بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و عزیزان حاضر در نشست نقش صمیمیت در ازدواج پایدار و کارآمد. یکی از موضوعات و مسائل بسیار مهم در حوزه ازدواج و مسائل ارتباط زن و شوهرها بحث صمیمیت هست. خب صمیمیت یک جایگاه مهم و اصلی رو در این حوزه ایفا میکنه و ما به دنبال این هستیم که امروز مقداری راجع به نقش صمیمیت در این که چگونه صمیمیت میتواند یک ازدواج پایدار، یک ازدواج شاد و یک ازدواج کارآمد رو رقم بزنه و این نکته خیلی مهمه که به خصوص حالا بعدا هم در ادامه جلسه در مورد صحبت خواهم کرد که الان و به ویژه در شرایط کنونی مبحث صمیمیت یکی از مسائل مهم و اصلی هم به حساب میاد، به خصوص در بحران‌ها، در شرایط خاص، در شرایط ویژه صمیمیت میتونه نقش مهم و بسزایی رو در ارتقاء خانواده ها و روابط زناشویی ایفا بکنه. خب برای اینکه واقعا نقش صمیمیت رو ما در ازدواج پایدار و کارآمد متوجه بشیم، لازم هستش که راه مقدار راجع به خود صمیمیت اطلاعاتی رو داشته باشیم و بدونیم واقعا صمیمیت مفهوم و معناش چیه و چه جایگاهی در مسائل روانشناختی صمیمیت ایفا میکنه. خب صمیمیت یک نیاز اساسی و یک نیاز بنیادین هر انسانی هست. اگر ما هرم مازلو رو که یکی از روانشناسان برجسته هستش، روانشناسان برجسته انسانگرا هست، مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم صمیمیت یکی از نیازهای اصلی انسانه که در طبقه سوم این هرم قرار گرفته تحت عنوان نیاز به صمیمیت یا نیاز به تعلق خاطر یا نیاز به دوستی و علاقه. به عبارت دیگر بر اساس این هرم نیازهای اساسی انسان یک سلسله مراتب رو به خودش اختصاص میده. در ابتدای این قاعده این هرم ما نیازهای فیزیولوژیکی رو مشاهده میکنیم و بعد از اینکه این نیازهای فیزیولوژیکی مورد تأمین و ارضا قرار گرفتن، نیاز به امنیت رو شاهدش هستیم و بعد نیاز به علاقه و صمیمیت. یعنی به عبارت دیگر نیاز به صمیمیت در مرتبه سوم نیازهای هر انسانی هست. صمیمیت از زمان کودکی و در دوران کودکی که یک نوزاد متولد میشه و واقعیت مطلب اینه که اون پیوند و علاقه‌ای که نوزاد به مادر خودش داره در روان این کودک شکل میگیره و همچنان این صمیمیت تا پایان عمر برای انسان محقق هست و برای انسان به عنوان یک نیاز محسوب میشه. پس بنابراین جایگاه صمیمیت یک جایگاه تأمین یافته ایست، یک جایگاه کلی و شمول او در طی دوران زندگی انسان قابل تحقق هست. اما این صمیمیت که عرض کردم خدمتون در یک مرحله از دوران زندگی انسان به یک نحو و به یک شکلی خودش رو به شرایطی مثل ازدواج، مثل دوستی هایی که انسان در مرحله جوانی پیدا میکنه نشون داده میشه. مطابق با اون نگاهی که اریکسون یکی از روانشناسان هست نسبت به مراحل رشد اجتماعی هیجانی انسان داره، صمیمیت در مرحله ششم از مراحل رشد روانی اجتماعی انسان قرار میگیره. موقعی که انسان در سن جوانی قرار میگیره، سن تقریبا 20 سالگی به بعد، صمیمیت او به سمت بیرون و به سمت ارتباطات بیرون از خانواده و ارتباطاتی که علاقمند هست به این که بتونه با یک نفر صمیمی بشه، با یک نفر همدمی بکنه، همدلی بکنه، یکی رو درک بکنه و فرد دیگر هم او رو درک بکنه و نیازهای صمیمانه خودش رو در حوزه‌های مختلف با یک فرد دیگر جبران بکنه، خودش رو نشون میده و این آغازی است برای یک ارتباط زناشویی، آغازی است برای ازدواج، آغازی است برای این که یک فرد بتواند تشکیل خانواده بده و تشکیل زندگی زناشویی بده. به عبارت دیگر اگر ما نیاز صمیمیت رو از انسان حذف بکنیم و نیاز از صمیمیت رو از انسان قطع بکنیم، دیگه اساسا خواهیم دید که انسان به دنبال ارتباط برقرار کردن با جنس مخالفش، انسان به دنبال ازدواج کردن، انسان به دنبال تشکیل خانواده نخواهد رفت. به عبارتی میتوان گفت که مبنا و پایه ازدواج و تشکیل خانواده و نهاد مقدس خانواده صمیمیت هست. افرادی که در این مرحله با این بحران مواجه هستند، چون در هر مرحله از دوران رشدی انسان ما با یک بحران مواجهیم، به عنوان مثال مثلا در یک مرحله قبل‌تر از صمیمیت ما با در دوران نوجوانی با بحران هویت مواجه هستیم. بحران هویت به این معناست که یک نوجوان به دنبال این هستش که نیاز به هویت خودش رو ارضا بکنه و برای مقابله با بحران هویت بتواند تلاش بکنه تا به اون خودشناسی و خودیابی دست پیدا بکنه. در دوران جوانی هر جوانی با بحران صمیمیت مواجه هست. بحران صمیمیت به این معناست که اولا تلاش میکنه که بتواند اون صمیمیتی که مورد نیازش هست رو پیدا بکنه و تأمین بکنه و جبران بکنه. و نکته دوم این که چه کسی و چه فردی میتواند صمیمیت او رو و نیاز به صمیمیت او رو تأمین بکنه و ارضا بکنه. و این یک بحرانی است که هر جوانی در این مرحله قرار گرفت به نوعی به دنبال این هستش که فردی رو پیدا بکنه که به واسطه او اون نیازهای صمیمانه خودش رو برآورده بکنه. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون این که خب این ارتباطی که فرد میخواهد در قالب ازدواج با جنس مخالف داشته باشه، تشکیل خانواده بده، آیا مبنای این ارتباط همانطور که گفتیم صمیمیت هست یا مبنای این ارتباط عشقه؟ آن چیزی که افراد رو به سمت ازدواج میکشونه عشق و دلباختگی بین دو جنس هست، یا آن چیزی که افراد رو به سمت ازدواج میکشونه صمیمیته؟ آیا بین صمیمیت و عشق تفاوت وجود داره یا صمیمیت همان عشق است و عشق همان صمیمیت؟ این یک سواله. حالا میتوانید شرکت کنندگان عزیز اظهار نظر بکنید که بین عشق و بین صمیمیت آیا تفاوتی وجود داره یا اینها یکسان هستند؟ به این معنا که انسان وقتی به دنبال ازدواج میره و میخواد ارتباط با فردی پیدا بکنه در قالب ازدواج، به دنبال این هستش که اون عشق اتفاق بیفته و دلباخته فرد بشه، یا به دنبال این هستش که اون صمیمیت اتفاق بیفته. اساسا بین عشق و صمیمیت تفاوتی وجود داره، یا اینکه وقتی انسان عاشق بشود میگوییم صمیمی شده، یا وقتی صمیمی شده است میگوییم عاشق شده است؟ که بین عشق و صمیمیت تفاوت وجود داره؟ آیا لازمه برای یک ازدواج صمیمیت وجود داشته باشه یا عشق وجود داشته باشه؟ این تفاوت بین این دو مقوله به لحاظ روانشناختی قابل بحث و گفتگو هست. در این خصوص و در این مسئله ما به دنبال این هستیم که بتوانیم تفاوت بین عشق و صمیمیت رو دریافت کنیم و بفهمیم این تفاوت چه نقشی رو میتونه برای ما داشته باشه و چه جایگاهی رو در بحث ما خواهد داشت. جایگاه این بحث عشق و صمیمیت در مسئله چی هست؟ نکته‌ای که اینجا وجود داره و مسئله‌ای که من میخوام بهش بپردازم اینه: بعضی وقتها مراجعین سوال میکنن و میپرسن که ما برای یک ازدواج موفق لازم هست که عاشق هم باشیم، دلباخته هم باشیم، یا اینکه نه، برای یک ازدواج عشق لازم نیست و اون شناختی که ما نسبت به هم دیگه داریم کفایت میکنه. ما حرفمون اینه، بین عشق و صمیمیت باید یک شناختی نسبت به این دو مقوله پیدا بشه و طبیعتاً برای ازدواج عشق لازم نیست. اون چیزی که برای ازدواج لازم هست یک پیوند است، یک صمیمیت است. اون پیوند و صمیمیت باید در آستانه ازدواج و در آغاز ازدواج خودش رو نشون بده و در ادامه زندگی زناشویی این صمیمیت خودش رو نشون بده. چرا که عرض کردیم صمیمیت یک نیاز انسانه و عشق به عنوان یک نیاز مطرح نیست. پس اگر انسان ازدواج میکنه به خاطر این است که صمیمی باشه. نکته که اینجا وجود داره اینه که خب پس عشق و صمیمیت چه فرقی با هم دیگه دارند و چه تفاوتی نسبت به هم دیگه خواهند داشت؟ ما یک نظریه داریم تحت عنوان نظریه مثلثی عشق که حالا میتوان این نظریه رو به داستان ازدواج هم به اصطلاح منتقل کرد. اون این که صمیمیت به عنوان یک رکن برای عشق یا برای ازدواج مطرحه، نه به عنوان این که صمیمیت و عشق یکسان باشه، بلکه عشق مجموعه ای از ابعاد و اضلاع مختلفی است. وقتی میگوییم عشق، عشق کامل عشقی است که فرد دو نفر، یک زن و شوهر، نسبت به همدیگه صمیمی باشند، نسبت به همدیگه تعهد داشته باشند و نسبت به همدیگه شور و اشتیاق داشته باشند. تعهد وجه پایداری ازدواجه. تعهد به لحاظ شناختی، به لحاظ عاطفی باعث می شود که زن و مرد در قالب ازدواج و در قالب عقد، در قالب ارتباط زناشویی نسبت به همدیگه و نسبت به شرایط همدیگه متعهد باشند. شور و اشتیاق باعث می شود که زن و مرد نزدیکی در ارتباط رو تجربه بکنند و باعث می شود که بتوانند اون مسائل زناشویی خودشون رو با اشتیاق و با شور پیگیری بکنند. اما در خصوص صمیمیت، صمیمیت رو میتوان فراتر است از تعهد و فراتر است از شور و اشتیاق در نظر گرفت. صمیمیت اون پیوند قلبی و پیوند احساسی و پیوند عاطفی بین یک زن و شوهر هست. اگر این پیوند عاطفی بین زن و شوهر برقرار باشه، طبیعتاً می توان گفت سایر ارکان مثل تعهد، مثل شور، مثل اشتیاق خودش رو نشون خواهد داد. در مراجعانی که توی بحث مشاوره زناشویی و زوج درمانی مراجعه می کنند، مسئله صمیمیت وقتی این روابط خالی و تهی از صمیمیت باشه، اینجا مشاهده می کنیم و می بینیم که تعارضها، اختلافها و درگیری ها بالا میگیره. شاید این تجربه افراد حاضر در جلسه باشه و خیلی خوبه که دوستان تجربه خودشون رو هم از روابط زناشویی، از روابط زندگی مشترک بین خود و همسرشون در خصوص صمیمیت یا تجربیاتی که از دیگران دارن در این حوزه در بحث صمیمیت مطرح بکنن. و اینکه شاید ما مشاهده کردیم که در روابط بین من و همسر خودم وقتی که صمیمیت برقرار باشه، وقتی صمیمیت حاکم باشه، بهتر میتونیم مسائل رو حل کنیم، بهتر میتونیم با هم گفتگو کنیم، بهتر میتوانیم تعارضات رو حل کنیم، بهتر هم دیگر رو درک میکنیم، بهتر هم دیگر رو میفهمیم. اما به محض اینکه صمیمیت مقداری افت بکنه در روابط ما، اون موقع هستش که احساس میکنیم که یه مقداری تنش در روابط بالاتر رفته، یه مقداری در کردنهامون ضعیفتر شده، یه مقداری انتظارات و توقعاتمون نسبت به همدیگه بیشتر شده. پس این نشون دهنده این هستش که صمیمیت موهبتی است. صمیمیت به عبارت دیگر یک راهگشایی است، یک مؤلفه راهبردی است در روابط زناشویی. وقتی صحبت از روابط زناشویی میشه منظور روابط جنسی نیست. مارتال اینتیمیسی به عنوان صمیمیت زناشویی مطرح میشه که حالا من بعدا در ادامه صحبت هام مطرح خواهم کرد که این دارای ابعاد مختلفی است. یعنی صمیمیت زناشویی ابعاد مختلفی داره، یک بعد نیست، هرچند که در بعد روابط جنسی هم مطرحه، اما فقط به این پرداخته نمیشه. خب سوالات خوبی رو عزیزان مطرح کردن. سرکار خانم زاهدیان سوال فرمودن که آیا صمیمیت عام‌تر است از عشق هست؟ ببینید صمیمیت از دو جهت میشه راجبش صحبت کرد. از اون جهت که صمیمیت جزئی از مؤلفه های عشق طبق این نظریهی که طرح کردیم، خب صمیمیت جزئی از عشق خواهد بود. اما از اون جهتی که صمیمیت بخواییم کاربردش رو در حوزه روابط زن و شوهری در نظر بگیریم، از نظر کاربردش عام‌تره. به عبارت دیگر صمیمیت لازمه یک زندگی موفق و یک زندگی خوب و یک ازدواج موفق هست، اما عشق لازمه یک زندگی موفق نخواهد بود. چه بسا این عشق اگر یک عشق ناخودآگاه باشد بتواند زندگی زناشویی رو آسیب بهش برسونه، کما اینکه ما مشاهده میکنیم روابط دختر و پسرها قبل از ازدواج وقتی به سمت عشق پیش بره و این عشق عشق ناخودآگاه باشه و عشق ناآگاهانه باشه، متوجه میشیم که بعد از ازدواج اگر اینها روابطشون به ازدواج خط بشه با مشکلات متعددی مواجه خواهند بود. پس بنابراین این نکته وجود داره که صمیمیت رو ما در نظر بگیریم به عنوان یکی از الزامات برای روابط زناشویی هست. خب اما بله، ما اینکه راه کسب صمیمیت چیست و این به چه نحوی اون صمیمیت اتفاق خواهد افتاد تا حدودی در این جلسه بهش خواهیم پرداخت، چون در این جلسه هدف این هستش که با حوزه صمیمیت و نقش او در بحث صمیمیت در ازدواج پایدار و کارآمد آشنا بشیم. اما در مورد تعریفی که از عشق مطرح کردن، عرض کردم عشق یک نوع دلباختگی است. عشق یک نوع دلباختگی است که بین دو طرف اتفاق میفته و همونطور که دوست عزیزمون آقای کاظمی اشاره کردن، عشق سطح بالاتری است از صمیمیت، به این معنا که عشق یک هیجان است. عشق از نظر اینکه یک هیجانه بالاتر از صمیمیت و به خاطر اینکه یک هیجان هست، افراد وقتی تحت تأثیر اون هیجان قرار میگیرن، اون قدرت شناختی و قدرت منطقی و قدرت ذهنی خودشون رو برای تصمیم گیری از دست میدن. مثل اینکه شما در نظر بگیرید وقتی که فرد دچار یک هیجان ترس میشه یا وقتی فرد دچار یک هیجان خشم میشه، اون موقع وقتی دچار هیجان خشم شد، قدرت منطقی و قدرت شناختی او افت خواهد کرد و از این جهت تحت تأثیر اون هیجان قرار میگیره. وقتی صحبت از هیجان میشه، ابرازهای جسمی و ابرازهای فیزیولوژیکی و ظهور و بروز علایم جسمی خودشون نشون خواهد داد، مثل اینکه فرد تپش قلب پیدا بکنه، مثل اینکه فرد تعریق پیدا کنه. فرد عاشق وقتی صحبت از معشوقش میشه تپش قلب پیدا خواهد کرد، وقتی صحبت از اون فردی که دلباخته شده میشه، او دچار یک آشفتگی ذهنی و یا دچار یک وسواس فکری میشه. این خاصیت عشقه. برخی مطرح میکنن عشق به مثابه یک اعتیاده. انسان وقتی معتاد بشه دچار یک سرگشتگی میشه، دچار یک خلأ میشه، دچار یک گمگشتگی میشه، وابستگی پیدا میکنه. عشق هم همچنان مثل یک اعتیاد میمونه، مثل اینکه فرد وابسته به فرد خواهد شد. خب پس بنابراین این مؤلفه رو ما هیچ نیازی بهش نداریم برای یک ازدواج موفق، در این حال که اگر این اتفاق بیفته میتواند ازدواج رو، و اگر به شرطی که ناخودآگاه باشه و ناآگاهانه باشد، می تواند ازدواج رو با مشکل مواجه بکنه و با آسیب مواجه بکنه. اما صمیمیت اینطور نیست. صمیمیت یک هیجان نیست. صمیمیت یک احساسی است که برگرفته است از اون شناخت فرد و اون آگاهی فرد نسبت به نیازهای خودش و نسبت به نیازهای طرف مقابلش، و یک پیوند است بین یک پیوند عاطفی و قلبی است که بین طرفین ایجاد خواهد شد. این نکته ای که باید در نظر بگیریم. صدا الان هست، صدا خوبه، چون بعد از عزیزان مطرح کردن صدا قطع و وصل میشه. متشکرم. خب این در خصوص این که صمیمیت رو ما به عنوان یک رکن از ازدواج یا در زندگی زناشویی مطرح میکنیم در کنار سایر ارکان، ولی خب صمیمیت آنچنان که توضیح دادم و عرض کردم رکن بسیار مهمی است که میتواند در ارتباط با سایر مؤلفه ها کاربرد بیشتری داشته باشه و حتی سایر مؤلفه ها رو در یک حالت انسجام و در یک حالت یک پارچگی قرار بده. خب با توجه به این توضیحاتی که در ارتباط با صمیمیت عرض کردم و مواردی رو که طرح کردم، این صمیمیت چه جایگاهی یا چه نقشی رو در روابط زناشویی ایفا خواهد کرد؟ من استفاده کردم از پژوهش‌های مختلف، چه پژوهش‌های جدید، چه پژوهش‌های داخلی خودمون، چه پژوهش‌های خارجی، این که صمیمیت زناشویی و وقت زن و شوهر صمیمی باشند و از موهبت صمیمیت برخوردار باشند، چه مسائل و چه موضوعاتی برای اونها اتفاق خواهد افتاد و چه پیامدهایی رو در روابطشون خواهد داشت. بدون استثناء، تأکید میکنم بدون استثناء، همه پژوهش‌ها حاکی از این هستند که صمیمیت یک ارتباط مستقیمی با بهزیستی روانی و بهزیستی معنوی داره. صمیمیت باعث میشه که اختلالات خلقی، اختلالات روانی، اختلال عصب شناختی اینها کاهش پیدا بکنه، یا حتی پیشگیری بشه از این که افراد دچار یک سری مشکلات خلقی و دچار یک سری مشکلات روانی بشه. صمیمیت باعث این خواهد شد. بله، این قطع وصلی هایی که اتفاق میافته مشکل خب به هر حال اینترنت هست و به هر حال به خاطر همین اتفاق میافته. عرض کردم خدمتون که صمیمیت نقش مهم و مؤثری رو در پیشگیری از اختلالات خلقی و اختلالات روانی داره. صمیمیت باعث میشود که افراد بهزیستی روانی پیدا کنند یا کمتر دچار مشکلات خلقی یا مشکلات روانی بشن. صمیمیت وقتی اتفاق میفته افسردگی کاهش پیدا میکنه. صمیمیت وقتی اتفاق میفته اون خشم و عصبانیت، اضطراب و استرس پس از درد کاهش پیدا میکنه. برخی پژوهش‌ها مطرح کردن حتی وقتی صمیمیت زناشویی حاکم باشه، مثلا وقتی که یک خانم بارداری موقع وضع حملش هست، وقتی این صمیمیت حاکم باشه در روابط زناشویی، این باعث خواهد شد که بهتر وضع حمل کنه، حتی بعد درد پس از زایمان رو در زوجینی که صمیمیت حاکم بوده باعث شده که این درد کمتر تجربه بشه و زودتر فرد بهبود پیدا بکنه. پس اینها همه حاکی هستش از این که صمیمیت وقتی حاکم باشه بر روابط زناشویی، حتی زن و مرد بهتر میتوانند در برابر مشکلاتی که ممکنه به طور شخصی و فردی باش مواجه بشند بهتر بتونن مقابله کنند. ممکنه این مشکلات بیرونی باشه، ممکنه این هیجانات بیرونی باشه. فرد ممکنه مثلا یک مشکل اقتصادی پیدا کرده، مرد ممکنه یک مشکل اقتصادی پیدا کرده، خانم ممکنه یک مشکل شغلی پیدا کرده، یک مشکل عاطفی و هیجانی پیدا کرده با خانوادهش، با دوستش. وقتی صمیمیت در روابط حاکم باشه، در روابط زن و مرد، اون موقع هستش که افراد احساس میکنن که بهتر میتوانن مشکلات رو حل بکنن. افراد احساس میکنن که بله الان صدا باید بحث شده باشه. افراد بهتر احساس میکنن که میتوانن مشکلات خودشون رو، حتی مشکلات فردیشون رو، مشکلات خانوادگی رو، مشکلاتی که با دوستان دارن در روابط بین فردشون با دوستانشون با خانوادهشون هست، وقتی صمیمیت در روابطشون با همسرشون حاکم باشه، بهتر میتونن اون مشکلات رو حل بکنن. ما شواهد قوی داریم از این که وقتی صمیمیت در روابط زوجین حاکم باشه، زن و مرد از یک انعطاف پذیری بهتری در روابط برخوردار هستند. این صمیمیت منجر به این خواهد شد که زن و مرد بهتر گذشت بکنن، مدارا بکنن، سازگارتر خواهند شد، بهتر میتوانند به هر حال در روابط با همدیگه با یک انعطاف بهتر و بیشتری رو برقرار بکنن. بنابراین این مواردی که عرض کردم خدمتون همش مستنداتی است که حالا برخی از اینها رو مستنداتش هم من توی اسلایدها ذکر کردم و آوردم. بله، یکی از حضار سوال کرده از سرکار خانم قاسمپور که صمیمیت باید قبل از ازدواج باشه یا به مرور زمان با شروع زندگی ایجاد بشه. سوال بسیار مهم و سوال بسیار کلیدی و اصلی هست. ببینید، ما در مشاوره های پیش از ازدواج یکی از مسائلی که بسیار تأکید میکنیم و دنبالش هستیم در افرادی که میخواهن ازدواج بکنن این هست که اینها چقدر فرایند پیوند جویی رو طی کردن، آیا اینها میتوانن با هم صمیمی بشن یا نه. چون صمیمیت به هر حال برمیگرده به یک سری مؤلفه های خاص روانشناختی که ممکنه از دوران کودکی فرد، دوران گذشته فرد، تجربیات زیسته فرد اتفاق بیفته. به خاطر همین و به خاطر همین مسئله ما در مشاوره پیش از ازدواج بسیار بسیار روی این موضوع تأکید میکنیم و تمرکز میکنیم که آیا این دو فردی که قصد دارن با هم ازدواج بکنن میتوانند صمیمی بشن. پس این یه موضوع مهمی است. اگر زن و مردی که قصد دارن با هم ازدواج بکنن اون فرایند پیوندجویی و فرایند صمیمی شدن رو بتوانند به خوبی طی بکنند، طبیعتا در ادامه زندگی اون صمیمیت بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد و بیشتر شکل خواهد گرفت. بله، ابتدای ازدواج و آغاز ازدواج نیاز به این هست که اون صمیمیت شکل بگیره تا حدودی و به صورت ابتدایی، ولی در ادامه زندگی و در مسیر زندگی این صمیمیت بهتر خواهد شد و بیشتر خواهد شد و ما بعداً هم عرض خواهیم کرد که نیاز به این هستش که زن و شوهر مراقب صمیمیت خودشون باشد، که حالا بعداً اینها تکنیک های خاص خودشو داره که حالا بعد به طور خلاصه عرض میکنم. بله، یکی از دوستان عزیز سوال کردن با جناب آقای کاظمی این صمیمیت امکان داره فراتر از همسر رود و شامل فرد دیگری هم بشه. ببینید، این که صمیمیتی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم صمیمیت در روابط زناشویی است، در روابط زن و شوهری است، ولی خب این صمیمیت میتواند نسبت به دوستی با هم باشه، صمیمیت میتواند نسبت به همکاری باشه، صمیمیت میتواند نسبت به فرزند باشه، صمیمیت میتواند با نسبت به هر حال افراد خاص باشه که فرداشون ارتباط داره. این صمیمیت میتواند شکل بگیره، ولی صمیمیتی که در حوزه روابط زناشویی داریم مطرح میکنیم دارای ابعاد مختلفی است که این ابعاد خاص روابط زناشویی است، خاص این جنس از ارتباط هست، خاص ازدواج هست و غیر از ازدواج و غیر از روابطی که زن و شوهر با هم برقرار خواهند کرد این ابعاد وجود نداره، که حالا بعد در مورد ابعادش صحبت خواهم کرد. بله، متشکر. آقای احمدی سوال کرده اگر قبل از ازدواج صمیمیت باشه و یا ایجاد شود سبب نمی شود که هنگام آشنایی چشم فرد کور شود و عاشق شود و حقایق رو نبیند و تصمیم اشتباه بگیرد. اصلا اینطور نیست که ما بگیم که چون عرض کردم صمیمیت با عشق فرق میکنه. بله، وقتی عشق حاکم بشود و عشقی که حاکم میشه ناخودآگاه باشه یا ناآگاهانه باشه، پیامدش همینه که عرض کردیم من در چند دقیقه قبل، که منجر به این خواهد شد که چون عشق یک هیجان هست، اون قدرت شناختی و اون قدرت منطقی و استدلالی رو از دست خواهد داد، این اتفاق خواهد افتاد. اما صمیمیت این گونه نیست. صمیمیت رو ما متفاوت از عشق میدونیم، کما اینکه عرض کردم گفتم صمیمیت مؤلفه ای از عشق مطرح هست. صمیمیت یک پیوند عاطفی است که تحت تأثیر اون قدرت شناختی و قدرت منطقی و اون آشنایی که دو فرد نسبت به علاقمندی ها، نسبت به انتظارات، نسبت به سلایق اتفاق میفته در روابطشون، اون صمیمیت حاکم میشه و صمیمیت ایجاد میشه. پس صمیمیت پشتوانه منطقی و پشتوانه ذهنی و پشتوانه شناختی داره. بله، پس صمیمیت الان باید صدا بیاد فکر میکنم، صمیمیت پشتوانه شناختی و منطقی داره، در حالی که عشق یک هیجان و تحت تأثیر هیجان قرار میگیره. دوست عزیزم آقای کاظمی سوال کردن صمیمیت انحصارآور است در روابط همسری. ببینید، اگر منظورتون اینه که صمیمیت زناشویی در روابط همسری انحصارآور است، بله، منظور اگر منظورتون اینه که صمیمیت زناشویی در روابط زوجی منحصر هست، بله اینطور هست. اما اگر منظورتونه که صمیمیت فقط در روابط زناشویی و در روابط همسری است، نه اینطور نیست. عرض کردم صمیمیت به محیط‌های مختلف، به افراد دیگر، به اشخاص دیگر هم برمی‌گرده. یعنی اینطور نیست که ما فقط صمیمیت رو در ازدواج داشته باشیم. در سوالاتی مثل این که آقای اکبری سوال کردن چطور میشه قبل ایجاد محرمیت در مدل اسلامی صمیمیت ایجاد کرد. خب ببینید، هیچ منافاتی نداره. ما اگر صمیمیت رو داریم مطرح میکنیم، بنا نیستش که تشریفات اسلامی، آداب اسلامی، شرعیات دینی، اون خط قرمزهایی که در روابط نامحرمان وجود داره، نه زیر پا گذاشته بشه. به هر حال اسلام که مطرح نکرده چشم و گوش تو ببند و ازدواج بکن. اسلام آزاد گذاشته فرد رو که تصمیم بگیره و این تصمیمش مبتنی باشه بر استانداردهای شرعی و ضوابط شرعی. صمیمیت معنایش که داریم مطرح میکنیم، معناش این نیست که افراد با هم دوست بشن، رفیق بشن و یا به هر حال مثل یک زن و شوهر بخوان ارتباط برقرار بکنن تا بفهمن که به درد هم میخورن یا نه. اصلا معنیش نیست. صمیمیت عرض کردم یک قدرت شناختی پشتش هست. عرض کردم فرد وقتی دو نفر، یک مثلا مرد میره خواستگاری یک زن و این خواستگاری اتفاق میفته، خب توی این خواستگاری با صحبت، با گفتگو، با حرف، با رعایت ضوابط شرعی و با مشاوره هایی که پیش از ازدواج میگیرن و با اون مدلی که تو بحث مشاوره پیش از ازدواج توصیه میشه، با رعایت همه حریم ها، گفتگوهای هوشمندانه خودشون رو و ارتباطات به هر حال تحت اون ضوابط خودشون رو داشته باشن تا بتوانن این مسئله صمیمیت رو کشف بکنن. اینها برمیگرده به فرایند مشاوره، برمیگرده به فرایند های به هر حال هوشمندانه ای که افراد در طی جلسات خواستگاری و گفتگو محور مسائل رو پیش میبرن. سوال پرسیدن پس صمیمیت ظاهری است و دلی نیست، آیا صمیمیت مقدمه عشق و هیجان نمیشه؟ مگر نه اینکه زنان مقابل نامحرم باید محکم و با وقار باشند؟ اصلا صمیمیت چیست؟ دقیقا ما به دنبال همین پاسخ هستیم که صمیمیت چیست و صمیمیت رو چطور در روابط زناشویی تعریف بکنیم. ببینید از اینکه صمیمیت ظاهری است و دلی نیست، عرض کردیم اون چه که عواطف و احساسات آدم انسان تحت تأثیر شناخت‌ها و افکار انسانه. وقتی شما ذهنتون و فکرتون نسبت به یک موضوعی خوشایند بشه یا فکرتون این باشه که این به منفعت منه، به مصلحت منه، فکرتون این باشه که این میتواند نیازهای من برآورده بکنه، وقتی اون شناخت شما و منطق شما به شما این مسئله رو واکنش بده و وانمود بکنه، طبیعتا احساسات و عواطف شما هم تحت تأثیر این افکار و ذهنیت شما قرار خواهد گرفت. اما این که صمیمیت مقدمه عشق و هیجان بشه یا نشه، بله، اگر این صمیمیتی که عرض کردیم تحت تأثیر اون شناخت قرار بگیره، اشکالی نداره که مقدمه عشق و هیجان باشه. مگه عشق چیز بدی است؟ عشق بد آن عشقی است که ناخودآگاه باشه. عشق بد اون عشقی است که استدلال پذیری نداشته باشه. در حالی که عشق مثبت عشقی هستش که میتواند آگاهانه باشه، عشق آگاهانه و عشقی که مبتنی بر استدلال و منطق باشه، عشقی هستش که مثبت. خب اجازه بدید بحثمون رو ادامه بدید، بعد بقیه سوالات رو می‌ذاریم برای بعد. عرض کردم خدمتتون که در مورد اینکه اون صمیمیت با ازدواج کارآمد چه ارتباطی داره، صمیمیت با سازگاری و رضامندی زناشویی پژوهش‌های مختلف نشون میده که همبستگی داره. وقتی زن و شوهر با هم صمیمی باشن، الگوهای ارتباطیشون و روابط بین فردیشون هم سازنده است. بسیار ممنون، متشکرم. صمیمیت باعث می شود که روابط زوجنده، روابط سازنده، روابط مؤثر، روابط پایدار و کارآمدی پیش بره. پس بنابراین صمیمیت نقش مؤثری رو در ازدواج کارآمد ایفا می کنه. خب الان یه اختلالی که من در سامانه دارم اینه که اما صمیمیت با ازدواج پایدار چه ارتباطی داره؟ به هر حال یکی از عوامل پیشبینی کننده طلاق و تعارضات زناشویی مسئله فقدان صمیمیته. اگر که ما در روابط زناشویی صمیمیت رو نبینیم، این یک پیشاگهی بسیار زیادی داره مبنی بر این که این زندگی خوبی نخواهد بود و این زندگی منجر به جدایی یا منجر به طلاق، حالا یا طلاق عاطفی یا طلاق قانونی خواهد شد. چون وقتی صمیمیت نباشه، طبیعتاً الگوهای خصمانه ایجاد خواهد شد. زن و مرد نسبت به همدیگه با خصومت برخورد خواهند کرد، معمولاً تو حالتهای دفاعی قرار میگیرن و خود همین مسئله باعث میشه که اون سطح رضایت زناشویی کاهش پیدا بکنه و یک دلزدگی زناشویی و یک فرسودگی زناشویی در روابط اتفاق بیفت. به همین خاطر ما معتقدیم که صمیمیت یک مؤلفه بسیار مهم برای محافظت از ازدواجه و اگر بخواهد ازدواج اون ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا بکنه و حفظ بشه، نیاز هستش به حوزه صمیمیت و اینکه این صمیمیت برقرار بشه. خب اما صمیمیت زناشویی چیست و اینکه ما این صمیمیت رو چطور تعریف میکنیم؟ علاقمند هستم که با توجه به توضیحاتی که خدمتون عرض کردیم و مطرح کردیم، بفهمید صمیمیت زناشویی تایپ میتونید بکنید. یعنی چی؟ دریافت شما از صمیمیت، از این که در روابط زناشویی از صمیمیت وجود داشته باشه، چه مفهوم و چه معنایی داره؟ صمیمیت تعریفش چیست؟ بله، برخی دوستان دارن یادداشت میکنن، مینویسن صمیمیت چیه؟ بله، متشکر از سرکار خانم زاهدیان فرمان که درک متقابل زوجن از همدیگه، درست. آقای کاظمی فرمان تحویل گرفتن طرفینی، طرفین همدیگه رو تحویل بگیرن. آگاهی دقیق، آیه اکبریان فهمدن آگاهی دقیق از روحیات و جنبه های شخصیتی افراد. بله بقیه دوستان را دارد تایپ میکنم. درک نیازهای خود و دیگری، آیه باقریان یا سرکار خانم باقریان، چون اسم کوچیکتون رو ننوشتید نمیدونم. بله به خانم حسینی، بهترین نوع روابط بین فردی. آقای کاظمی، مقدم دانستن طرف مقابل. بله بقیه دوستان دارم تایپ میکنم. بله مقدم دانستن طرف مقابل. خب بسیار ممنون، متشکر. دوستان نظرشون اعلام بفرمایید. خانم سرکار خانم قاسم فهم، نیاز به برقراری ارتباط و سهیم شدن با تمامی احساسات همسر و مشارکت همه جانبه. های احمدی، صمیمیت ایجاد رابطه‌ای برای شناخت منطقی بدور از الگوهای خصمانه، ارتباط صمیم می‌خوام. خب متشکر از مشارکت عزیزان و بزرگواران. ببینید نکات قابل توجهی در این مسئله و در این یادداشتی که عزیزان و شرکت کنندگان در جلسه داشتن مطرح شد. این که صمیمیت چیست و صمیمیت زناشویی رو ما چطور تعریف بکنیم، یک نکته مهمی که هست اینه که خب به هر حال برمیگرده به تجربه روابط زناشویی بین هر زن و مردی. یعنی این که ممکنه هر زن و مردی در روابط زناشویی صمیمیت و رو به نوعی تجربه کرده باشن و اگر از اونها صحبت بخواهیم و بپرسیم که صمیمیت رو توضیح بدن و تبیین بکنن، حاصل تجربیات خودشون صمیمیت رو تعریف خواهند کرد. و الان مواردی که ما دیدیم از دوستان و عزیزان که مطرح کردن، حاصل تجربیاتشون در حوزه صمیمیت زناشویی است. خب اما صمیمیت زناشویی به معنای اون احساس یگانگی یا احساس وحدت یا احساس سهیم بودن زن و شوهر در ابعاد مختلف و ارضای نیازهای متقابل هست. به این معنا که صمیمیت، عرض کردیم، یک پیونده. احساس وحدت، صمیمیت یک پیونده. صمیمیت وقتی میگیم پیوند، یعنی من و همسرم با هم یکی بشیم، احساس یگانگی بکنیم، احساس وحدت بکنیم، احساس ما بودن بکنیم. صمیمیت وقتی اتفاق میفته، این منه حس میشه. این یعنی منه تبدیل میشه به ما، یعنی برای ما مهمه که چه نیازی داریم. بسیار مشاهده کردیم در روابط زناشویی وقتی میگیم آقا مثلا این مشکل، فرد میگه من همسرم به من توجه نمی کنه. خب این توجه نکردن حاکی از چیست؟ حاکی از اون عدم احساس یگانگی یا عدم احساس وحدت، به خاطر اینکه طرف مقابلش، همسرش، به نیاز او نپرداخته. او پیش خودش فکر میکنه بله من الان توجه میکنم. چجور توجه میکنم؟ مثلا خرید میکنم، خرید خونه را انجام میدم، مثلا مراقبت از فرزند میکنم، مثلا نمیدونم مسافرت میریم و این موارد. به نظر او توجه کردن اینه، ولی نظر همسرش توجه کردن چیست؟ به این دیگه توجه نمیکنه که از نظر همسر من توجه کردن مفهوم و معناش چی هست. وقتی به این توجه نمیکنه، میگه من توجه میکنم این مشکل تو هست که نمیخوای توجه من رو بفهمی و توجه من درک بکنی. ولی وقتی میگه صمیمیت حاکمه، یعنی برای من مهم است که او چه فکر میکند، برای من مهم است که او چه درک میکند، برای من مهم است که او چه احساس میکند، و برای من مهمه که دریافت و استنباط او از مسائل، از موضوعات، از تجربیات، از احساسات چیست. این قدم اول برای درک صمیمیت هست. صمیمیت زناشویی طبق تعاریفی که روانشناسان مطرح کردن و تو حوزه روانشناسی ازدواج، اون رابطه نزدیک، اون رابطه محبت آمیز، که این رابطه نزدیک و محبت آمیز همراه مهربانی، همراه عطوفت، همراه همدلی، همراه ابراز احساسات، خودفشاگری، پذیرش طرفین، قدردانی و سپاسگزاری و تجربیات مشترکه. دوستان ما، آن چیزی رو که من میخوام بهش توجه بکنم برای اینکه یک صمیمیت در روابط زناشویی شکل بگیره و اون نکته‌ای که بسیار مهمه که قبل از ازدواج و چه در حین ازدواج افراد به این موضوع توجه بکنن، باعث می‌شود که صمیمیت اتفاق بیفته، یک مؤلفه بسیار مهمی است. می‌توانید بگید اون مؤلفه بسیار مهم رو که ما چگونه می‌توانیم صمیمیت رو در روابط خودمون حاکم بکنیم؟ چگونه می‌توانیم؟ دوستان اظهار نظر بفرمایید. اون مؤلفه اصلی و اون مؤلفه‌ای که می‌تواند در روابط زناشویی صمیمیت رو شکل بده و ایجاد بکنه او چی؟ شناخت، بخشش و بذل زیاد، عمل عاشقانه نه فقط زبان، تشابه طرفین، دست و دل باز بودن. بله، در طرف اون در هر شاید بخصوص خودشناسی عمیق. صرف آقام کبیری، صفحه کیبورتون رو فارسی کنید، انگلیسی خورده فارسی بفرمایید تا بفهمیم چی نوشتید. درک طرف مقابل، گفتگو مؤثر و صریح. بله بله. خب همه این مواردی که شناخت جنس مخاطب، همه این مواردی که مطرح میکنید درسته، ولی همه اینها برمیگرده به یک مؤلفه. همه این مواردی که میگی درسته ها، خودشناسی عمیق درسته، درک طرف مقابل درسته، گفتگوی مؤثر و صریح درسته، شناخت جنس مخالف درسته، ابراز عشق و علاقه و احساس درسته، همه اینها که مطرح کردی درسته، ولی همه اینها برمیگرده به یک مؤلفه که اون مؤلفه میتواند همه این موارد رو به نوعی در ایجاد بکنه یا زمینش رو ایجاد بکنه. بله، نزدیک بودن دنیاها. بله دیگه دوستان، درک متعام. بله خب ببین، همه اینها که میگی درسته، من با همه این موارد موافقم و همه اینها کمک میکنه به ایجاد صمیمیت، اما یک مؤلفه بسیار حائز اهمیته، یک مؤلفه بسیار حائز اهمیته که اگر اون مؤلفه اتفاق بیفته زمینه ای خواهد بود برای اینکه مؤلفه هایی که شما مطرح کردید و بسیار از مؤلفه های دیگر هم ایجاد بشه. من اجازه بدید این مؤلفه رو عرض کنم و اون مؤلفه پذیرفتن شخص مقابل، همدلی. بله همش خوبه، همش خوبه، درست، همش خوبه، ارتباط صحیح، همش خوبه. آقای احمدی بله در حال نوشتن هستن، هنوز نگفتم، میخوام بگم. خب عرضم خدمتون که اون مؤلفه ارتباط ما هست. خدمتون عرضم که اون مؤلفه‌ای که بسیار بسیار مؤثر هست در ایجاد صمیمیت زناشویی، خود افشاگریه. خود افشاگری یعنی چی؟ خود افشاگری یعنی این که من آنچه در افکارم هست، آنچه در ذهنم هست، آنچه میفهمم، آنچه تجربه میکنم، آنچه احساس میکنم، آنچه دریافت میکنم، آنچه عقیده دارم، آنچه ارزش دارم، برای او ارزش قائل هستم، آن تجربیات شناختی، فکری، احساسی و ارتباطی، آنچه که من احساس میکنم و تجربه میکنم رو به همسرم بگویم. خودفشاگری داشته باشی. متاسفانه ما با چیزی که در حال حاضر مواجه هستیم اینی که زن و شوهر خود افشاگری ندارد. زن نیازهایی داره، مرد نیازهایی داره. زن احساسهایی داره، مرد احساسهایی داره. همسر یک افکاری داره، یک ذهنیتهایی داره، اما این احساس خودش رو، این تجربه خودش رو، این ذهن خودش رو، اون شناخت و فکر رو و حال دریافت خودش رو به همسرش نمیگه. میره به کی میگه؟ به کی میگه این خود افشاگر رو؟ بله ممکنه به دوستش بگه، ممکنه به هیچ کس نگه، درون خودش نگه بداره و اصلا شاید نداند که این مسئله میتواند ایجاد مشکل بکنه، ایجاد موضوع بکنه. ما نه تنها خود افشاگرهای خوبی در روابط زناشوییمون نیستیم، بلکه کتمان هم میکنیم، خود کتمانگریم نه خود افشاگر، و این به شدت برای روابط زناشوییمون بسیار آسیبزاست و بسیار ضربه و آسیبی مهلکی رو واقعا وارد میکنه. چرا وقتی که من احساسم اینه که دوست دارم همسرم به من محبت بکنه، به من توجه کنه، به من عشق ببرزه، به من علاقه نشون بده، چرا نمیگم؟ چرا وقتی که یک احساسی در مورد رفتاری از همسرم داشتم رو نمیگم؟ چرا وقتی که نسبت به یک اتفاقی که ممکنه در خانواده افتاده باشه، نسبت در نمیدونم مسائل شغلی باشه، مسائل کاری باشه، و در این حال ممکنه مشکلی هم برای گفتن من مشکلی هم ایجاد نکنه در مسائل زندگیمو، ولی نمیگم، کتمان میکنم، یا اصلا فکر میکنم که نباید بگم و نباید حرفش رو بزنم. خود افشاگری باعث میشود که ما بتوانیم همدیگر رو بفهمیم. البته خود افشاگری لوازمی داره، خود افشاگری نیاز به مهارت داره، نیاز به تکنیک داره. ما وقتی میخوایم خود افشاگری کنیم چه بگوییم، چطور بگوییم، چطور بشنویم، چطور حرف بزنیم، چه چیزی رو بگیم، چه چیزی رو نگیم، آیا همه چیز باید گفته بشه؟ برخی دوستان مطرح کردن مثلا اعتراف. اعتراف به چی؟ مثلا ممکنه من یک دروغی گفته باشم به همسرم، مثلا عرض می‌کنم. خب این هم خودش خود افشاگریه، و احساس من اینه که این دروغ میتواند در روابط ما به شدت آسیبزا باشه، از اون جهت که همسر من یک زمانی، یک وقتی این دروغ من رو بفهمه، دروغ من رو متوجه بشه. ما میبینیم و مشاهده میکنیم که وقتی در روابط دروغ اتفاق بیفته، بی‌اعتمادی ایجاد میشه، بدبینی ایجاد میشه. مگر میشود وقتی در روابط بدبینی و بی‌اعتمادی باشه صحبت از صمیمیت مطرح کرد؟ اما من حتی خیلی وقتا من سوال میکنم از مراجعین خودم، از آقای سوال میکنم، میگم آقا چرا این صحبت رو به همسرت نگفتی؟ چرا این حرف رو به همسرت نزدی؟ چرا بهش دروغ گفتی؟ حالا با سنس خاصی هم نیست، تجربیات زندگی باعث شده که این فرد بفهمه که اگر من این مسئله و این موضوع رو به همسرم بگم، همسرم ناراحت بشه، همسرم احساساتش مثلا اذیت بشه، ناراحت بشه، غمگین، و من نمیگم، دروغ میگم. همین مسئله نگفتن باعث شده که همسرش متوجه بشه که دروغ گفته، و بعد من میگم آقا تو که راجع به این موضوع دروغ گفتی، خیلی چیزای دیگه هم من نگفتی، خیلی در مورد خیلی چیزای دیگه هم من صحبت نکردی، و این به اصطلاح ریشه اون بدبینی یا بی‌اعتمادی رو در روابط زناشویی ایجاد کرده. به همین خاطر نکته‌ای که مهمه، ما میگیم حتی اگر فکر میکنیم، البته اصلا نیاز به مهارت داره، و ما این جلسه جلسه مهارتی نیست، جلسه نشسته، جلسه مهارتی نیاز به کارگاه داره، نیاز به تمرین داره، و اون جای خودش باید راجعش صحبت بکنیم. اما خودافشاگری که همراه مهارت باشه، خودافشاگری که درست و مثبت اتفاق بیفته، حتی اگر طرف مقابل هم ناراحت بشه هیچ اشکالی نداره. این باعث می شود که این صمیمیت ایجاد بشه، صمیمیت رشد پیدا کنه، صمیمیت اتفاق بیفته. من کتمان نکردم، گفتم، ناراحتی ایجاد میشه ولی دروغ ایجاد نشده، ولی بدبینی ایجاد نمیشه، ولی بی‌اعتمادی ایجاد نمیشه. این یعنی اون احساس وحدت، این یعنی اون احساس یگانگی. دوستان من، اگر ما در روابط زناشویی به اون احساس یگانگی نرسیم، طبیعتاً صمیمیت زناشویی در روابط ما خیلی محقق نخواهد شد. و اگر صحبت از صمیمیت میکنیم، شاید یک لفظ باشه نه یک واقعیت. بنابراین ما باید به این سمت بریم که وقتی من افکارم رو به همسرم میخواهم بگویم، این جو امنیت و اون جو اعتماد و اون فضای ایمنی روانی اونقدر در روابط ما حاکم باشه که وقتی من افکارم رو میگم، وقتی احساساتم رو میگم، وقتی نیازهام رو میگم، وقتی انتظاراتم رو میگم، همسرم با دلی باز و با فکری باز و روحیه گشوده این افکار من بفهمه، این افکار من رو بشنوه. ممکنه مخالف باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی چون اون احساس وحدت و یگانگی رو داریم میشنوه و ممکنه یک جاهایی هم بازخورد بده، هیچ اشکالی هم نداره. بپردازم به اظهارات دوستان. آیا زبان مشترک در برخی خودافشاگری ها وجود داره؟ بستگی داره. به هر حال این که خودافشاگری عرض کردم، حالا اون زبان مشترک که صحبت از زبان مشترک میکنید، باید این فهم بشه زبان مشترک به چه مفهوم و به چه معناست. زبان مشترک به این معناست که حرف همدیگر بفهمیم. آیا زبان مشترک اینه که الفاظ یکسانی استفاده کنیم؟ طبیعتاً برای حرف زبان مشترک به معنای فهم حرف هم دیگه، این میتونه توی خود افشاگری وجود داشته باشه. عرض کردم نیاز به مهارت داره. برخی افشاگری خواست که یقین داریم همسرمون قادر به انجام آن نیست، به صمیمیت ضربه نمیزنه. اصلا این اتفاقا عین صمیمیته. ببینید، یعنی من الان خواسته ای دارم، خب از که همسرم علاقمندم که همسرم این خواسته من برآورده بکنه. چرا؟ چون با هم یکی هستیم. و حالا همسر من، البته این خواسته ها رو باید خوب بفهم، ممکنه این خواسته ها غیر منطقی مثلا باشه، یا ممکنه این خواسته ها خواسته هایی باشه که در حد و اندازه و توان برآورده کردن همسر من نباشه. ما باید قبل از این که این مسئله رو بخوایم طرح بکنیم، خوب بفهمیم این مسائل رو. یعنی اصلا این خواسته منطقیه. بعضی وقتا ممکنه خواسته ها خواسته های منطقی نباشه، خواسته هایی هستش که ما فکر میکنیم یک نیازه، یعنی یک نیاز کاذب. باید قبلش واقعا درک درستی از این موضوع داشته باشیم که این نیاز واقعا نیاز درستیه، نیاز منطقی هستش. احساساتی که من دارم الان، احساس واقعا اون نسبت به اون نیازی که پیدا کردم درست هست درست نیست، توان و نمیدونم اندازه همسرم هم تو این مسئله درک بکنیم و بعد اونجا ما اون خود داشته باشیم. چون ممکنه من خودافشاگری میکنم نسبت به چیزی که نیاز کاذبی دارم، خودافشاگری میکنم نسبت به چیزی که اساسا تو زندگی ما هم هیچ نقش و جایگاهی نداره و بعد میتونه مشکلات رو درست بکنه. گفتن احساسات خودمان همراه با خوبی های همسر. بله، مهارت مهمه، چون خیلی ها خودافشاگر نادرست شدن. دقیقا همینجوره، ما نیاز داریم که اون مهارت های خودافشاگری رو یاد بگیریم و بفهمیم. مرز بین خودافشاگری و احترام به ویژگی های فردی چطور ایجاد میشه؟ بله، این مرز نیاز داره به این که اگه ویژگی های فردی، منظورتون ویژگی های فردی طرف مقابل هست، که من وقت میخوام به ویژگی فردی طرف مقابلم احترام بگذارم و در این حال خودافشاگری هم داشته باشم، پس لازمه این حرف و لازمه این صحبت اینه که من طرف مقابلم رو درک کرده باشم. یعنی این مسئله رو نیاز، حالا چجوری درک کرده باشم؟ او هم نیاز داره، اون هم باید خودافشاگری بکنه. یعنی ممکن یک جاهایی من ندانم که طرف همسرم و طرف مقابلم چه نیازهایی داره، باید بپرسم. این خودش ایجاد خودافشاگری میکنه. این همون مهارت و یکی از مهارت‌هایی که تو خودافشاگری لازمه. باید بپرسم و نترسم، و همسر من هم باید این موضوع رو مطرح کنه و این خودافشاگری رو داشته باشه که راحت بتونه حرف خودش رو بزنه. اما ببینید، نکته‌ای که اینجا وجود داره، من یک صحبت رو عرض کردم، گفتم ما باید در روابط زناشویی جوی از اعتماد
جوی از ایمنی روانی وجود داشته باشه که زن و شوهر به راحتی بتونن خودافشاگری بکنن. تا اون جوی از ایمنی و جوی از اعتماد روانی وجود نداشته باشه، بنابراین خودافشاگری هم در روابط اتفاق نمیفته. خیلی وقتا همینه دیگه، یا زن و مرد وقتی که مراجعه میکنم میگم وقتی ما بخوام حرف بزنیم، خانم میگه و به محض اینکه من بیام حرف بزنم، همسر من شروع میکنه به مثلا پرخاشگری کردن، داد زدن، گوش نمیده حرف منو، بی محلی میکنه، بی اعتنا. یعنی چی؟ یعنی این جو ایمنی و فضای روانی و فضای اعتماد در روابط حاکم نیست. وقتی در روابط این جو ایمنی و فضای روانی حاکم نباشه، خب خودافشاگری هم محقق نخواهد شد. پس ما باید این موضوع رو در نظر بگیریم. گاهی یکی صرفاً بیان نیاز و انتظار انجام میده، طرف مقابل معتقد من اینطوری هستم. بله، من میگه من همینم که هستم. شاید منظورتون خانم حسینی اینه، میگه میفهمان که اگر کسی مثلا نیازشو داره مطرح میکنه یا انتظار داره مطرح میکنه، طرف مقابل میگه خب من همینم که هستم. خب این یعنی چی؟ یعنی هم عدم احساس وحدت. این چی؟ یعنی عدم صمیمیت. این چی؟ یعنی عدم ایجاد اون فضای امن روانی و جوی از اعتماد که در روابط حاکم باید باشه و الان این اتفاق نیفتاده. این نیاز به همون مهارت داره. این که من همینم که هستم، یعنی این که من تغییر پذیر نیستم یا من نمیخوام تغییر کنم. این یعنی این که خیلی یعنی که ها داره. این نیاز به این درک داره. این که میگه من همینم که هستم، یعنی شاید تو بیشتر از این از من میخوای. من خیلی کارا برای تو کردم ولی تو اینا رو ندیدی و نمیبینی. این یعنی عدم خودافشاگری. ما خیلی وقت وقتی حرف میزنیم با کنایه صحبت میکنیم. خیلی وقتی حرف میزنیم حرفهامون همراه کنایه است، همراه طعنه است. احساسات خودمون رو نمیگیم. همراه سرزنش، همراه توبیخه. آن چیزی که تو خودافشاگری باید یاد بگیریم اینه. ما همه این کنایه ها رو بگذاریم کنار، همه این طعنه ها رو بذاریم کنار، آنچه که در درونم میگذرد رو بگم. من الان دوست دارم همسرم به من توجه کنه، بگویم. خیلی وقتا میایم مقایسه میکنیم، میگه مثلا فلانی رو ببین چقدر با همسرش خوبه، فلانی رو ببین چقدر با هم دیگه خوبه، فلانی رو ببین مثلا رفته نمیدونم یه جشن تولد گرفته، یه سالگرد ازدواج گرفته، و خیلی از این چیزا رو مطرح میکنیم به همسرمون. و بعد خب طرف مقابل میگه همینه که هست. پس اون مهارت رو ما باید یاد بگیریم که وقتی من میخوام خودافشاگری داشته باشم، این لازمش اینه که احساسات درونی خودم رو بگم بدون آن که همراه کنایه باشه، بدون این که همراه طعنه باشه، بدون این که همراه سرزنش و توبیخ و مقایسه باشه. آن چی که خیلی وقتی ما اصلا عرض کردم تو خودافشاگری ما نمیدونیم خودم درون خودمون چی میگذره، همینجور میخوایم سرزنش کنیم، همینجور میخوایم توبیخ کنیم، نمیدونیم واقعا این نیازی که داریم یا این انتظاری که داریم واقعا نیاز ماست، واقعا انتظار ما همینه. خودافشاگری مفهوم و معناش همینه که من اول باید بدونم این نیاز واقعی منه، انتظار منه، بعد خودافشاگری. حالا چجوری بگم، چجوری حرف بزنم، چجوری صحبت کنم، اینا مهارت‌های مختلفیه که لازم جای خودش صحبت بشه. کسی که طالب فرزندان بیشتر است که همسرش توانایی ندارد یا نمیخواهد. بله، خیلی بله، یک مسئله است، یک سواله. عرض کردیم احساس وحدت و احساس یگانگی، تجربه مشترک، پذیرش. ما باید با همسرمون صحبت کنیم، گفتگو کنیم. اگر نمیخواهد، خب بله، او هم حتما احساسی داره، او هم انتظاری داره، او هم تجربه‌ای داره، او هم درکی داره، من هم احساسی دارم، من هم تجربه‌ای دارم، من هم انتظاری دارم. این با خودافشاگری حل میشه. اما چگونه خودافشاگری کنیم، چه مهارت‌های لازمه، اون جای خودش. بله، متشکر از عزیزان که اظهار نظر خیلی خوبی دارن. اختلاف نظر و سلیقه چگونه اختلاف نظره و سلیقه ها چگونه سمیت ایجاد میشه؟ مفهوم گذشت که معنی پیدا میکنه؟ سوال خوبیه اینجا مطرح کردن که آیا با اختلاف نظر، حالا اینطور فکر میکنم منظور از سوالشون این بوده که اگر اختلاف نظر باشه یا اگر اختلاف سلیقه باشه، صمیمیت با توجه به این اختلاف نظر و با توجه به این اختلاف سلیقه، این صمیمیت چگونه ایجاد میشه؟ همین مسئله هست. ما هیچ وقت تو زندگی زناشویی نمیتوانیم بگیم سلیقه ها یکسان است یا اختلاف نظر وجود نداره یا تا. اساسا خاصیت زندگی زناشویی یعنی اختلاف نظر. خاصیت یک زندگی اجتماعی و روابط بین فرد که دو تا همکار و دوست بلاتر از اونها در مورد روابط زناشویی دو تا زن و شوهر، دو تا همسر با هم اختلاف نظر دارن، اختلاف سلیقه دارن. اگر صمیمیت باشه میتونن اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه های همدیگر رو برطرف بکنن، یعنی اصلا اون اختلاف نظره دیگه مشکلی وجود نداشته باشه در روابطشون و اتفاقی براشون ایجاد نکنه. ببینید اختلاف نظر چیز بدی نیست، اختلاف سلیقه چیز بدی نیست، اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه هم خیلی خوبه، طبیعی هر زندگی و هر رابطه اجتماعی. اون چیزی که بده اینه که این اختلاف نظرها رو ما نتونیم حل کنیم، این اختلاف سلیقه‌ها رو نتونیم حل بکنیم. اگر صمیمیت در روابط باشه ما نظرات همدیگر رو میفهمیم، سلایق همدیگر رو میفهمیم، علایق همدیگر رو میفهمیم و با توجه به خواسته‌ها و نیازهایی که طرفین نسبت به این علایق و سلیقه‌ها دارن به دنبال این هستیم که این علایق و سلیقه‌ها تا اونجایی که میتوانیم و در توانمون هست این رو برطرف بکنیم و برآورده بکنیم. اگر هم واقعا نمیشه و نمیتوانیم باز در موردش صحبت میکنیم، باز در موردش حرف میزنیم و همسر من وقتی این موضوع رو درک میکنه و فهمه که این واقعا در توان من نیست، طبیعتا او هم میفهمه. ببینید هیچ وقت نه زن نه مرد در رابط زناشویی که ظالم که نیستن، اینطور نیستش که فرد بگه که تو باید این کار رو بر من انجام بدی. خب وقتی این حرف رو میزنه که ببینه او داره مثلا حساب بانکیش پره ولی نمیره مثلا یه مثلا ماشین بخره یا نمیدونم نمیره یه مسافرت یا یه تفریح، از اون شروع میکنه اصرار کردن. خب میاد دیگه تو مشاوره میگه من میدونم اطلاع دارم که این آدم مثلا فرض مثال همسر من حساب بانکیش پره ولی حاضر نیست که این خواسته منو برآورده کنه. خب این نشون دهنده اینه که با هم صحبت نشده، اون خودافشاگری اتفاق نیفتاده. خودافشاگری الزاما معنی برآورده شدن خواسته ها هست؟ اصلا اینطور نیستش که وقتی ما خودافشاگری میکنیم یعنی حتما خواسته ها برآورده میشه. فکر کنم الان توضیحاتی که دادم روشنه. بستگی داره، بعضی وقتا خواسته ها برآورده میشه. ما وقت خودافشاگری میکنیم واقعا هم زن و هم مرد هر دو متوجه میشن که این خواسته ها خواسته هایی که میتونن برآورده کنن و برآورده میکنن، بعضی وقتا واقعا برآورده نخواهد شد. ممکنه یه نفر بگه و طرف مقابل قبول کنه ولی در جمع خانواده به علت مسخره شدن دوباره تکرار میشه و آیا نیاز است دوباره گفته بشه یا پذیرش از طرف مقابل باید باشه برای جلوگیری از تنش؟ این هم باز نکته مهمیه که اگر ما یک مطلبی رو مطرح کردیم یا خودافشاگری داشتیم، آیا اگر که برخورد گرم یا برخورد همراه پذیرش اتفاق نیفتاد راجع به اون صحبتی که ما کردیم یا اون خواسته یا انتظاری که داشتیم، آیا اگر این اتفاق نیفتاد ما دوباره بگیم یا اگر واکنش هایی در برابر این اتفاق بود که این واکنش ها واکنش های خوبی هم نیست، واکنش های بدی است، آیا ما دوباره بگیم؟ ببینید اتفاقا من میخوام بگم همین جا هم ما باید ادامه بدیم، اما نه که تمرکز کنیم روی خواسته ها و بلکه ردگیری کنیم که چرا این واکنش ها داره اتفاق میفته. من یه خواسته از همسرم داشتم، همسر من نسبت به این خواسته واکنش مثبتی نشون نداد. احساس وحدت کمک میکنه که من برم همسرم رو بفهمم، من همسرم رو درک بکنم. میگم برای چی وقتی من این حرف رو زدم این مسئله رو طرح کردم اینطوری واکنش نشون دادی؟ چی شده؟ خیلی چیز هم یعنی این ردگیری خیلی مهمه در یک وقت مناسب، در یک موقعیت مناسب. البته اینها میگم نه هر کدوم نیاز به مهارت خودشو داره. به نظر میاد حتما باید در مقابل خودافشاگری پذیرش باشه وگرنه منجر به اختلاف بیشتری در زندگی میشه. ببینید ما نباید منتظر پذیرش باشیم، بله پذیرش باید باشه، ولی نکته مهم اینه که خودافشاگری یا به همراه این که ما ردگیری کنیم به همراه اینکه برای ما مهم برآورده شدن خواسته هامون نباشه. دوستان اینو خیلی توجه بکنید، ما اگر دنبال این هستیم که خودافشاگری بکنیم تا خواسته هامون برآورده بشه، یعنی همون این، یعنی همون منه، این یعنی اینکه اون پیونده که نیست، یعنی اینکه من میخوام با خودافشاگری خواسته هامو شروع کنم یکی یکی برآورده بکنم، یعنی من خودم رو دارم تو روابط میبینم. بنا شد خودافشاگری با این هدف صورت بگیره که ما بتوانیم اون پیونده رو برقرار بکنیم، بتوانیم همدیگر رو بفهمیم، بتوانیم نیازهای همدیگر رو بفهمیم، بتوانیم احساسات همدیگر رو بفهمیم. اگر بنا باشه من خودافشاگری بکنم با این هدف که نیازم برآورده بشه و خواستم برآورده بشه، که خب یعنی همون منه دیگه، اون صمیمیت نیست، اون ماه نیست، گفتیم صمیمیت یعنی منه تبدیل بشه به ما. خب بارها در مورد مسافر و تفریح صمیمانه صحبت شده، اما منظره رو ترجیح می‌دن چون حالا دیگه این صحبت ها میگم اگر بخوام به طور شخصی و خصوصی وارد بشیم یه مقداری فضا رو تغییر میده و عوض میکنه. پرسیدن که بله وقت جلسه همتوار تاخون 75 دقیقه درسته؟ بله وقت ما هم تمام شده. اگر اجازه بدید من این مقدار از اسلایدها رو پیش ببرم چون فکر میکنم که لازمه وقت هست آقای شفیعیان ما، یا اینکه وقتمون تمامه؟ اگر من اعلام بفرمایید. بله متشکرم. خب ببینید ما یه نکته‌ای که اینجا داریم و خیلی راجبش می‌خوایم صحبت، یعنی مسئله مهمی هم هست و دوستان هم اظهار نظر کردن در صفحه روبروی این بود که خب ما اون مدل اسلامی به صمیمیت چطور هست. ببینید صمیمیت به حال یک واژه روانشناختیه که در حوزه روانشناسی مطرح شده، اما ما در منابع دینی و منابع اسلامی هم بحث صمیمیت رو می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم، البته نه با واژه صمیمیت به تبع، ولی مفاهیمی رو ما در منابع دینی و منابع اسلامی با شما جه هستیم که این مفاهیم دینی نشان دهنده اون حوزه اهمیت و تأکیدی هستش که برای دین برای صمیمیت مطرح کرده. من به عنوان نمونه و مثال برخی از این گزاره‌های دینی و ادبیات دینی رو طرح می‌کنم که به مقداری هم رویکرد دینی ما به صمیمیت هم روشن بشه که فضای فرهنگی و فضای بومی و دینی خودمون رو به این مسائل حفظ بکنیم و اینکه اون نگاه دینی رو به این مسئله داشته باشیم. خب قرآن کریم در این حوزه آیه شریفه هست که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. به نظر ما اون مودت که اون جلوه رفتاری و ابراز رفتاری محبت هست، این یکی از اون مؤلفه های صمیمیتی که قرآن هم بهش اشاره کرده. ما در روایات کلید واژه های مختلفی رو برای صمیمیت می‌بینیم. یکی از این کلید واژه هایی که ما تو روایت بهش برخورد می‌کنیم کلید واژه اونس هست. اونس، دلبستگی، اخت گرفتن، مأنوس شدن، این کلید واژه به نظر ما معادل با صمیمیت هست. در ادبیات دینی اونس معادل با صمیمیت هست. خب ما حتی معتقد هستیم در ادبیات دینی روایات، سفارش ها، تجویز ها و توصیه های مختلف و متعددی برای این صورت گرفته که چگونه زن و مرد بتوانند صمیمیت رو در روابطشون حاکم بکنند. و از اتفاق این خیلی مهم و لازمه که ما از روایات این دریافت رو داریم که روایات به شدت تأکید میکنن، به شدت به تفاوت‌های جنسیتی در روابط زن و مرد توجه داشتن. مثلا در یک روایتی که هست فرزند می‌فرمان که این که مرد به همسرش بگه اینی اوهبک و حالا با تأکیدی هم داره این مسئله رو طرح می‌کنه، این در قلب زن میمونه. یا این که در روایتی هستش که قبل از این که زن و شوهر با هم نزدیکی داشته باشن، با هم معانست داشته باشن، با هم اون صمیمیت رو تجربه بکنند، خب این حاکی از اینه که صمیمیت یک نیاز عاطفی و روحی و روانی است. صمیمیت یا انس حق زن و مرد هست. این یکی از روایاتی که حق زوجه رو انس و صمیمیت طرح کرده. این خیلی مهمه، یعنی اینکه ما به عنوان یک حق باید به مسئله انس در روابط زناشویی نگاه بکنیم. اگر من احساس میگم نمیتونم از این مسئله خودم رو شانه خالی بکنم، بگم حالا صمیمیت در روابط بود یا نبود مهم نیست، وقتی من ازدواج کردم، وقتی که من همسری در اختیار گرفتم، وقتی روابط زناشویی مطرح میشه، این نیاز هستش که این حق ایجاد بشه، یعنی این اونس. و خب روایت متعدد تو این زمینه است که خب به هر حال شما رو ارجاع میدم به کتاب صمیمیت زناشویی در اسلام، که حالا این کتاب رو ما کار کردیم و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هم این کتاب رو چاپ کرده، دفتر تبلیغات اصفهان، انتشار دفتر تبلیغات اصفهان کتاب رو چاپ کرده. میتونید به این کتاب مراجعه بکنید، البته در حال آماده شدن برای چاپ هست. میتونید به این کتاب مراجعه بکنید و منابع دینی رو ما در این کتاب مورد بررسی قرار دادیم در حوزه صمیمیت و اون مواردی که مؤلفه ها و مهارت هایی رو توی این خصوص ذکر کردیم، میتونید از کتاب استفاده بکنید. اما اگر ما صمیمیت رو بخوایم از نگاه دینی مطرح بکنیم، صمیمیت اون رابطه محبت آمیز بین زن و شوهره که خب همراه موافقت، همراه تفاهم، همراه انس. مواردی که در روایات و در ادبیات دینی میشه راجعش فهمید و خب اینها دارای ابعاد مؤلفه های مختلفی است که در ادامه اشاره بهش خواهم کرد. بله اسم کتاب رو من اینجا تایپ میکنم. بله دوستان گفتن اسم کتاب صمیمیت زناشویی در اسلام. صمیمیت قابل رشد و ارتقاءه. به نظر ما صمیمیت میتونه رشد پیدا کنه، میتونه کاهش پیدا بکنه. این نکته که بسیار مهمه، بعضی وقتا ممکنه زن و شوهر احساس بکنن صمیمیت یک چیزی که یوهویی میاد، یوهو ما صمیمی میشیم با هم، مثلا شب میخوابیم صبح بلر میشیم او چقدر صمیمی هستیم با هم دیگه. اصلا اینطور نیست. صمیمیت آفریدنی است. صمیمیت این ما باید برای ایجاد صمیمیت و برای آفرینش صمیمیت باید تلاش کنیم، باید همت کنیم، باید آموزش ببینیم، باید مهارت کسب بکنیم. پس صمیمیت آفریدنی است. خب چون وقت نیست، من اجازه بخوام که این بحث مراحل رشد در صمیمیت هم ازش عبور بکنم، وارد بحث صمیمیت و تفاوت‌های جنسیتی بشم و ابعاد صمیمیت هم یک نکته بهش اشاره بکنم و بحث رو خاتمه بدم. خب عرض کردم یکی از مسائلی که دو حوزه صمیمیت خیلی مهمه بحث تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد هست. در حوزه صمیمیت زنان و مردان نسبت به صمیمیت متفاوت فکر میکنن، متفاوت احساس میکنن، متفاوت برداشت میکنن. من به عنوان یک مرد صمیمیت رو جوری میبینم، جوری احساس میکنم، در حالی که همسر من صمیمیت رو جور دیگری میبیند. این خودش یعنی یک تفاوت. و احساس وحدت و یگانگی یا اون خودافشاگری به ما کمک میکنه که این صمیمیت رو بفهمیم، این صمیمیت رو از منظر همسرم بفهمم. این خودش کمک کننده است. پس من نباید انتظار داشته باشم اگر که من به عنوان یک مرد صمیمیت رو جوری میفهمم و درک میکنم، احساس بکنم همسر من هم اون صمیمیت رو همان جور که من میفهمم و درک میکنم همون جور بفهمد و درک بکنه. این خطای بزرگی است و یکی از اشکالاتی که ما در روابط زناشویی به کرار مشاهده میکنم همینه. زن و شوهر فکر میکنن همونطوری که خودشون از صمیمیت دریافتی دارن و احساساتی دارن و برداشتی دارن، همون رو باید همسرشون هم درک بکنه، در حالی که این اشتباهه. ما باید بفهمیم که همسر ما از صمیمیت چه برداشتی داره. خب این نیاز باز داره به تکنیک. خب حالا برخی از این موارد من اشاره بکنم. زنان تعریفشون ممکنه از صمیمیت عشق باشه، عاطفه باشه، ابراز احساسات گرم باشه، زن وقتی میبینه مردش ابراز احساسات گرمی میکنه، عاطفه به خرج میده، عشق به خرج میده، میگه روابطمون صمیمیه. در حالی که مردان ممکنه صمیمیت رو در یک سری رفتارهای خاص جسمی و جنسی ببینن و اگر اون رفتارها در روابطشون حاکم باشه احساس بکنن که صمیمی هستن. البته این نکته رو عرض بکنم، این در مورد همه مردان و در مورد همه زنان صدق نمیکنه. این مواردی که ما داریم طرح میکنیم برگرفته باز از پژوهش هاست و مستندات پژوهشی داره. ولی در حال ممکنه یک مردی متفاوت باشه، یک زنی متفاوت باشه، بستگی به تیپ های شخصیتی، ویژگی های شخصیتی، مسائل فرهنگی اینها هم داره. ولی اون چیزی که من الان میخوام تأکید بکنم در این جلسه و شما رو بهش عنایت بدم بحث این تفاوته. ولی در صمیمیت در آوازنوشی ممکنه که در آوازنوشی زنان بیشتر از مردان آغاز کننده صمیمیت کلامی باشن. یکی از ابعاد صمیمیت در صمیمیت زناشویی بحث صمیمیت کلامی است. خب ممکنه زنان بیشتر انتظار داشته باشن که این صمیمیت کلامی در روابط اتفاق بیفته. زنان بیشتر ابراز همدلی میکنند. باز این از نظر پژوهش هاست. زنان بیشتر از مردان به برقراری ارتباط، انجام دادن فعالیت‌های مشترک، مشارکت در گفتگو و هیجانات علاقمندند. وقتی زنان در برابر یک رویدادی مثل نارویدادی که ناراحت کننده باشه، استرس دار باشه، اول سعی می‌کنند که او رو بفهمند، نسبت به اون واکنش‌های احساسی پیدا می‌کنند. معلومه که این وقتی اتفاق می‌افته خانم شروع کنه گریه کردن، تحت تأثیر قرار بگیره، واکنش های احساسی نشون بده. اما بعدان برعکس، اولین اقدامی که انجام میدن ممکنه این باشه که یک راه حل رو بخوان پیشنهاد بدن. بنابراین اون چیزی که برای زنان در حوزه صمیمیت زناشویی خیلی مهمتره اون مهربانیه، گفتگوی مشارکتیه. البته عرض میکنم باز تأکید میکنم در مورد همه زنان. هدف مردان از اون صمیمیت کلامی یا گفتگوی کلامی با هدف زنان فرق میکنه. مردان ممکن وقتی گفتگوی کلامی دارن میخوان یک فعالیتی رو به دنبالش هستن که انجام بدن، یک هدفی رو میخوان انجام بدن، در حالی که زنان هدفشون از اون صمیمیت کلامی و گفتگوی کلامی صرفاً برقراری ارتباطه. وقتی شما توی جلسه مهمانی میرید مثلا بشینید به عنوان یک تجربه نگاه بکنی، ببین مثلا آقایون در مورد چی صحبت میکنن، آقایون در مورد چی حرف میزنن. مثلا 10 دقیقه، نیم ساعت، 7 8 تا 10 تا مرد وقت دور هم دیگه نشستن، در مورد مسائل اجتماعی، بالا رفتن قیمت دلار و طلا و نمیدونم مسائل مسکن و ماشین و اینجور مسائل با هم صحبت میکنن و گفتگو میکنن. اما وقتی برید تو جمع خانم‌ها میبینید در مورد همه چی صحبت خواهم کرد. یعنی مسئله اونها از صحبت کردن خواست رسیدن به یک هدف نیست. مسئله اونها از صحبت کردن و نیازشون از صحبت کردن صرفاً صحبت کردنه، صرفاً برقراری ارتباطه. این براشون ایجاد خوشایند میکنه. به خاطر همین میبینید خانم‌ها ممکنه یک شبانه روز هم با هم صحبت کنن و خسته نشن، اما آقایون وقتی که نشستن توی یک جلسه نیم ساعت با هم حرف بزنن دیگه حرفی برای گفتن ندارن و خسته میشن. مطالعه گلمن انجام میده که نشون میده وقتی مردان در روابط زناشویی کاری رو انجام میدن دنبال این هستن که اون کار رو تمام کنن تا به این معنا بفهمونن به زناشون که اونها رو دوست دارن، در حالی که ببینید زنان برعکس اونها هستن. زنان دنبال این نیستن که کار تمام بشه، زنان علاقمند هستن که مردان درباره اون کار صحبت کنن، درباره اون کار حرف بزنن. این خیلی مهمه ها. ببینید این تفاوت ها رو اگر ما درک بکنیم و متوجه بشیم، یکی از دوستان هم اشاره کردن، متشکر هستم، خیلی زندگی رو قشنگ میکنه. دقیقا همینطوره، ممنون. واقعیت مطلب همینه. ما اگر واقعا این همشه کلید دیگه، ببینید ما این کلید ها رو باید یاد بگیریم که وقتی زه همسر من میبینم آقا انگاری چند روزی انگار حالش خوب نیست، حالش خرابه، اگر من این کلید رو داشته باشم و این تکنیک رو بلد باشم که مثلا فرض مثال وقتی میخوام یک کار رو انجام بدم در مورد اون کار صحبت کنم، در مورد اون کار حرف بزنم، ابراز احساسات داشته باشم. مثلا یه فیلمی رو ببینید، من مثال عرض میکنم، شما میرین مثلا سینما، زن و شوهر میرن سینما، این خانم ممکنه بر چند دقیقه بعد از این سینما هم در مورد اون فیلم صحبت کنه، ابراز احساسات کنه. آقایی حالا مثلا فیلم بد نبود، حالا طوری بد نبود، خوب بود، همین در همین اندازه. یعنی همین که این کار تمام شد دیگه هیچی، اصلا نه در موردش صحبت میشه نه در موردش حرف میزنه. پس بنابراین این تفاوت‌ها توی این مسئله خودش رو نشون میده و برخی از نظر پرازه ها ابعاد صمیمیت رو مختلف مطرح کردن. ولی به نظر ما از نگاه دینی وقتی ما به این موضوع نگاه بکنیم، ما میتوانیم ابعاد صمیمیت رو در 7 بُعد در نظر بگیریم و ما فقط فهرستوار اشاره بکنم: صمیمیت کلامی هست، صمیمیت عاطفی هست، صمیمیت جسمی، جنسی، اقتصادی، همباشی و معنوی. و اینکه این صمیمیت ها مفهوم و معناش اون نیازهای صمیمانه است که هر یک از زوجان در هر کدوم از این ابعاد دارن. خب ما به دنبال این هستیم، ما بر اساس ما توی کارگاهی که به دنبال آموزش غنی‌سازی صمیمیت هستیم، 16 مهارت رو به زوجین آموزش میدیم توی اون کارگاه بر اساس همین ابعاد صمیمیت. دیگه من به فرصت نیست چالش های رابطه زمینه رو مطرح بکنم، فقط در مورد این کارگاه یه توضیح بدم. و اون اینکه ما توی این کارگاه 16 مهارت رو در روابط زوجین با توجه به این ابعاد صمیمیتی که الان مطرح کردیم ارائه میکنیم. ما یه بانک صمیمیت رو تشکیل میدیم، توی اون بانک صمیمیت زوجین، زن و مرد، مؤلفه های صمیمیت خودشون رو در نظر میگیرن، نیازهای صمیمیت خودشون رو در این 7 بُعد در نظر میگیرن، به اونها امتیاز میدن، به عبارت مثل بانک یک سپرده گذاری میکنن و بعد این آگاهی رو پیدا میکنن نسبت به این تفاوت‌های صمیمانه خودشون، نسبت به مناطق هیجانیشون، نسبت به ابعاد و نیازهای صمیمانه خودشون، و بعد میتونن وضعیت صمیمیت خودشون رو در 4 حالت تشخیص بدن. حالت بحرانی، صمیمیت الان در یک وضعیت بحرانیه، صمیمیت الان در یک وضعیت هشدار دهنده است، صمیمیت در یک وضعیت مطلوبه، یا صمیمیت در یک وضعیت لذت بخشه. دقیقاً اینها به واسطه اون بانک صمیمیت میتونن وضعیت صمیمیت خودشون تشخیص بدن. ما این برنامه رو در طی یک جلسات 20 ساعت آموزش به زوجین میدیم که اینها بتونن اون صمیمیت زناشویی خودشون رو ارتقا بدن و ازش مراقبت بکنن و همه این مهارت‌ها و اون بانک و اون تکنیک‌هایی که عرض می‌کنم توی اون کارگاه سعی می‌کنیم آموزش بدیم. خب امیدوار هستم که جلسه خوبی بوده باشه. متشکر از همه عزیزان حاضر در جلسه شرکت کردن و متشکر از اظهار نظرهایی که داشتید. ممنون. حالا که زندگی همه زن و شوهرها به ویژه حالا کسایی که تو جلسه ما داشتن همیشه انشالله صمیمی باشه، منتها باید از صمیمیتمون مراقبت بکنیم و مواظبت بکنیم و انشالله با آموزش هایی که خواهیم دید این صمیمیت رو روز به روز در روابطمون هم حفظ بکنیم، هم ارتقا ببخشیم. موفق و معید باشید. شما هم خسته نباشید. خدا حافظ شما باشه انشاءالله.